سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، محضر حضرت عالی، عزیزانی که اینجا هستن، بینندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم انشاءالله همه در صحت و عافیت باشن. عزیزانی که مبتلا به بیماری هن یا مشغول پرستاری هن، خدا بهشون سعی صدر، برکت در روزی و انشاءالله عاقبت به خیری و خوشی این شفای این بیماری رو عطا کنه
انشاءالله.
و به زودی انشاءالله این بیماری هم از جامعه جهانی خلاصه
رخت بر ببنده
انشاءالله.
خیلی خوب، خیلی خوشحالیم که شما هستیم. وقایع صفین رو داریم با هم مرور میکنیم در هفته هایی که گذشت و حالا امروز هم فرمایشات آقای کاشانی رو خواهیم شنید. مالک رسیده است با آن خیمه سیاه، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن.
بله، همینطور که فرمودید، بحث جلسه گذشته رسید به اونجایی که جناب مالک تا چند قدمی خیمه رسیده بود و از نظر نظامی با اینکه تلفات و کشته ها و شهدای سپاه امیرالمومنین صلوات الله علیه زیاد بود، ولی در مجموع آنچه مانده بود سپاه حضرت کاملا تفوق دیگه پیدا کرده بود، اما یه خستگی عجیبی از تعداد کشته ها، از تلفات، از جانباز هایی که شده بودن، مجروحیت ها، دست های قطع شده، و یه طمعی که جلوتر خواهم گفت ذهن ها رو دچار خلجان کرده بود. اشعث سخنرانی کرد، سخنرانیش رو با هم خوندیم گوشه ایشو، که آی مردم، خلاصه عرب نسلش کنده شد، زنهای بی سرپرست و بچه های یتیم رو چه کار کنیم؟
سپاه سرد
شد. بعدن نگید من نگفتم. از اون طرف آماده بودن که بخوان گرای او رو بگیرن، چون با هم ظاهرن ارتباطاتی داشتن. ماجرای قرآن به نیزه اتفاق افتاد. قبلش چند تا مقدمه مختصر بنده از یه زاویه های دیگر ارز کنم تا لحظات دیگه برسیم به اونجایی که بخوان مالک رو حضرت برگردون. یکی این که صریح منابع تاریخی اینه که در اون لحظات اوج معاویه نامه نوشت به امیرالمومنین صلوات الله علیه و گفتش که من شام و به هم بدی فعلا باید کاری ندارم، و حضرت هم پاسخ منفی داد. دید جواب ممکنه نده، این کار رو زیاد میکرد. ما تو بحث جمال هم عرض کردیم، نامه به طلحه، نامه به زبیر، نامه به عبدالله ابن عمر، نامه به عبیدالله ابن عمر، نامه نوشت به ابن عباس، گفتش که به امراض گفت که نامه به ابن عباس بنویس و بهش بگو که تو خودت بزرگی، صحابه‌ای، خودت آدم ترازی هستی، از اقلایی، آدم های ویژه‌ای، خودت میتونستی بشی حاکم مسلمین.
حالا باید تحت فرماندهی باشی.
آره، اصلا ما اگر تو بودی که اختلاف نمی کردیم.
عجب.
ما علی رو قبول نداریم، یعنی دنبال ایجاد تفرقه و شکافه. گفتش که ولو بای علک الناس بعد عثمان کنا الیک اسرع منا الی علی، اگر مردم با تو بیعت کرده بودن ما سریع میومدیم سراغ تو، مشکل ما با اوست. حالا چرا باید مسلمین مثلا تقاص مشکل ما با او رو بدن؟ یه آدم شایسته میگذاشتن، اینقدر وقیه. و بعد او معاویه پاسخ،
ابن عباس
پاسخ داد. و خلاصه اینو برای این عرض کردم که بگم از هیچ تلاشی برای این که بتونن در صفوف سپاه امیرالمومنین خدشه کنن، نکته ایجاد کنن، کوتا نمی اومد.
اشعث جدا شد.
الان میرسیم به همینجا. تو این فضایی که اونا دنبال این بودن یارکشی کنن، اشعث و باهاش یه جوری ارتباط گرفتن، با ابن عباس یه جور، حالا ابن عباس رد کرد، ولی اونها طمع داشتن به همه، حتی ابن عباس نامه بدن. جالب برای من که برای مالک اشتر نامه ننوشته. یعنی شخصیت مالک یه طوریه،
اجازه نفوذ بله. نمیده.
مثل امام حسن، مثل امام حسین سلام الله علیهما، مثل عمار، حالا هیچ کس با معصومین قابل قیاس نیست، ولی یه شخصیت هایی که معاویه هرچی فکر میکنه در اونها طمع نتونه بکنه که اونها رو از امیرالمومنین جدا کنه، برای ابن عباس طمع میکنه، البته ابن عباس قبول نمیکنه. تو این فضا در اوج اون سختی جنگ که من عرض کردم جلسه گذشته که شرایط جنگ بسیار پیچیده شد، طولانی شد، کشته ها زیاد شد، اشعث خلاصه فریاد زد، بعد اونها نامه نوشتن، ببخشید قرآن به نیزه کردن، آماده شدن، 500 قرآن به نیزه شد. اینجا یه عبارتی میخوام بخونم که این عبارت خیلی مهمه. وقتی قرآن به نیزه شد، 500 قرآن در مسعودی در مروج الذهب گفته، یعنی از قبل آمادگی داشتن از دو جهت. یک، سپاه معاویه افرادی توش بودن که اینا تظاهر به اسلام داشتن حسابی، چه بسا با باور، قرآن دنبالشون بود، این رزمنده که قرآن با خودش آورده. 500 تا هم عدد
کمی نیست تو اون شرایط.
بله تو اون شرایط. حالا البته این مصحفایی که به نیزه شد لزوماً همه قرآن نبوده، یه ورقی از قرآن یا یه جزئی یا یه بخشی هم باشه، این نشون میده که عده زیادی دنبال دین بودن چه بسا. البته شهوترانی به معنای عامش، یعنی ملک پرستی، حکومت خواهی، قبیله گرایی در سپاه شام خیلی پررنگ بود.
اسلام با قرائت خودشون
بله، ولی قرآن آورد. قرآن هایی که به نیزه شد امیرالمومنین فرمود انها مکیده، این فریبه. و ما اول جنگ که قرآن خوندیم اینا تیربارون کردن، و لیسو به اصحاب قرآن، اینا اصحاب قرآن نیستن. فعتر از الاشعث، اشعث گفت نه مسلمانه، قرآن به نیزه کردن. نگاه کنید قبلا با هم هماهنگ شده بودن، اینا دارن حق میگن. عبارت رو ببینید، مالت الیمانیت و مال اشعث، یمانی ها به اشعث متمایل شدن. چرا یمانی ها باید به اشعث متمایل بشن؟ یمانی ها یعنی کی که اینجا در تاریخ یعقوبی و انصاب الاشراف و جای دیگه اومده؟ منظور کیان؟ ببینید مسئله حکمیت یه مسئله چمبودی پیچیده است. سپاه امیرالمومنین صلوات الله علیه ویژگی هایی داشتن، خب میشناختن حضرت و بزرگان اصحاب با حضرت همراه بودن. عده‌ای برای دینداری تو سپاه حضرت بودن، عده‌ای میگفتن خب میریم در سپاه، حقوق هم میگیریم، حاکمیت هم هست، پیروزی هم با ماست قاعدتا. عده‌ای هم دنبال منافع بودن، خب در جنگ ها برده بگیر، کنیز بگیر، نمیدونم پول بگیر، غنیمت بگیر.
بله.
این خب یه مشوقی بود، چون جنگ امیرالمومنین صلوات الله علیه این سه جنگ با کسانی بود که شهادتینگو بودن، هم جملی ها شهادتینگو گفتن، هم صفینی ها و هم نهروانی ها. حضرت اجازه نمیداد اینها غنیمت بردارن، اجازه نمیداد زنهای اونا رو اسیر کنن، اجازه نمیداد خود اون مردها رو اسیر کنن ببرن برده کنن، اجازه نمیداد.
اینا مسلمون.
بله. حالا برای غیر مسلمون هاش هم ما مواردی داریم که چون طرف مقابل، حالا ماجرای برده داری وقتی ای فرصت کنم که برف پیدا کنه میشه بحثشو مطرح کرد. اما دیگه در مسائل داخل اسلام که ابدا اجازه نمیداد حضرت. اینا اعتراض میکردن که آقا مثلا ما سربازیم، یه حقوقی داریم میگیریم، حالا بیایم بجنگیم نیایم بجنگیم، حالا یه چیزی باید گیرمون بیاد. انگار که مثلا اون حقوقی که میگرفتن حق القدم و حق الحضور بوده که نه. بعضی هم هستن متاسفانه، کارمند خوب کم نداریم، ولی داریم افرادی که حقوق دولتی که میگرفت فهم کنن این حق القدمشونه، مثلا حالا بعد برای که کار کنن پول دیگه ای بیاد. نمیگم بگیر. همه اینطوری هن، ولی متاسفانه هستن افرادی که اینطوری هن که بازدهیشون هم پایین. اینا دیدن که خب مشوق که نیست، برده نیست، کنیز نیست، پولم نیست. بعد اول یه شبهه دینی کردن، خود همین خوارج آینده همینو گفتن. یعنی چی تو جمع گفتن؟ یعنی چی اینا رو میشه کشت ولی نمیشه پولشون رو برداشت؟ در نصوص ما هست که آخه هر کسی رو که میشه کشت که نمیشه پولش رو برداشت. فرض کنید یه نفر قاتل، قصاصش میکنن، جونش رو میگیرن، ولی اموالش مال زن و بچه‌ش، مال
بله
وراثشه. مگه هر کسی رو میشه کشت میشه پولش هم گرفت؟ چه ربطی داره؟ مثلا فرض بفرمایید تو موارد مختلف، بله اگر اون پول از راه حرام به دست اومده باشه، اکل مال بالباطل باشه، قاچاقچی مثلا فرض کنید باشه، یه خیانتی باشه، یه دزدی، یه چیزی،
رد مال و انبال،
بله رد مال داره. اما بقیه جا ممکنه طرفو اعدام هم بکنن ولی لزوما پولشو نگیرن. حتی شاید آدم پاک دستی باشه، جرم دیگری مثلا خدای نکرده توی دعوایی با یه نفر درگیر شده، مثلا
قتلی
شده و قصاصی شده، لزومه ممکن خیلی آدم پاک دستی هم باشه، اصلا آدم شریفی ممکنه باشه، یه لحظه عصبانی شده خدای نکرده، این ربطی نداره که حالا پولاش هم بگیر،
مالش محترمه.
بله مالش محترمه. و اینا گفتن ای اگه اینا رو ما اجازه داریم بکشیم، پس چرا پولاشون رو بر نداریم، چرا زنهاشون رو اسیر نگیریم، از اون چه ربطی داره؟ اینها چون بغی کردن، چون ناامنی ایجاد کردن، ما باید اینا رو بجنگیم باهاشون تا برن در یه خلاصه گوشه‌ای دیگه، آدم نکشن، ناامنی ایجاد نکنن، دیگه پولاشون مال خودشونه، مگر اینکه پول حرام به دست آورده باشه. حتی خاطر شریفتون باشه، عرض کردیم امیرالمومنین درباره نزدیکان خلیفه قبل از خودشون فرمودن اموال اینا اونهایی که از بیت المال برداشتن مصادره است، اموال خودشون رو دست نمیزنن، بی خودی که اموال کسی نمیشه دستن. خلاصه اینا دیدن یه درآمدی که دلشون میخواست نیست، از طرفی عربهای کوفه که عمدتاً قبلا چند بار از کردیم یمانی بودن و با شامیان هم مشکل داشتن، اینها زمان خلفای قبل امیرالمومنین حقوق میگرفتن، ایرانی ها و غیر عرب ها هیچی نمیگرفت. امیرالمومنین صلوات الله علیه که اومد، درآمد بیت المالی رو که میخواست تقسیم کنه، از نظر عنوان شبیه یارانه امروز ولی از نظر مبلغ مهمتر، چون زندگیشون اداره میشد، این رو به همه میداد. طبعا وقتی شما به جمع بیشتری تقسیم کنیم
سهم اینا کمتر
میشه. اینا گفتن اه ما عدالت عدالت گفتیم، حالا علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه که اومده حقوقمون هم کم شد. خب برای که تا قبل از این خلاف میگرفتید، سهم دیگرانو میگرفتید، اومدن اعتراض هم کردن قبلش به حضرت. حضرت هم ان فی العدل سعه، اگه شما میگید عدالت، فقط شما که آدم نیستید، اونم مسلمونه، اون یکی هم هست، اونم شهرونده،
صفر خودتو میبینید.
آره چون من آقا ما کمتر از قبل میگیم، خب قبلا به شما اشتباهی زیاد میدادن، حقوق دو نفر دیگر هم میدادن به شما. اینا دیدن که این عربهای یمانی کوفه دیدن حقوق کلیشون کم شده، توی جنگم غنیمت خبری
نیست.
برده و کنیز و فلان هم که ببرن بفروشن نمیذاره حضرت، کشته جنگم زیاده. از طرفی امیرالمومنین شخصی نیست که اینا اومدن گفتن آقا ما در دوره های قبل همون ظلم شده، مثلا استانداری و فرمانداری و شهرداری و قاضی القضاتی و اینا رو به ما که یمانی بودیم عمدتا نمیدادن، برای شهرهای دیگه، برای استانهای دیگه عمدتا به قریش میدادن. حالا که شما به حکومت رسیدی، ما هم کمک کردیم شما به حکومت برسی، خب کوفیان موثر بودن در حکومت رسیدن حضرت، آیا مثلا چهار تا استانم مدیریت شو به رؤسای قبایل ما بده؟ خب حضرت هم که شایسته سالار، مصلحت امت رو میبینه، اونه مصلحت عامه رو، یعنی چه چیزی مصلحت همه جامعه اسلامی، نه مصلحت فقط کوفیان، مصلحت فقط مثلا منطقه فلان، مصلحت بنی فلان، نه حضرت مصلحت جامعه اسلامی رو نگاه میکنه، این کار نمیکرد. بله حقی که از اینا قسم میشد حضرت تغییر داد، فرمانده ارشد سپاه امیرالمومنین مالک اشتر نخعیه که یمانیه دیگه، همه عربای کوفه هم یمانی، اما زیادتر از حقشون به اینا نمیداد و از طرفی میدن که حضرت ایرانی ها و دیگران رو هم تحویل میگیره. گفتن تو ذهنشون این خلجان اومد، یک خستگی که این خستگی شوخی نیست، ما هم ممکنه خسته بشیم خدای نکرده، یعنی ما هم ممکنه در یک فضایی که داریم مقاومت میکنیم برای رسیدن به یه حقی، مقاومتمون کم بیاد، صبرمون کم بیاد. مثال کوچیکش، این عزیزانی که کنکور میدن مشاورینشون میدونن که اینا دیگه سال تحصیلی میرسه به فروردین و اردیبهشت و خرداد، دیگه احتمال ریزش زیاده. چرا؟ چون بریده،
کم آورده.
اون موقع که ما برای کنکور درس بخوندیم یه عزیزی بوده، بهش میگفتیم که آقا مثلا هفته دو ساعتم یه بازی یه ورزشی، این تا بهمن آقا تراکتور اومد. از ماه اسفند به بعد دیگه توی کتابخونه پارکی ما درس می‌خوندیم، این که شعر حافظ می‌خوند و اینا، تا مرداد در هفرود بود، یعنی کم آورد نکشید. تو جنگم بعضی از سرداران من شنیدم که وقتی فشار زیاد می‌شد، چند روز در خط مقدم، عرض کنم خدمت شما که طهارت و نجاست و بحث خورد و خوراک و خب
4 ماه طول کشید دیگه.
بله میگم تو جنگ خودمونم که اینطوری میشه، بعضیا میبریدن 4 ماه جنگ، اون هم جنگ سنگین، اون هم کشتار زیاد. خودمون اگر جای اونو قرار بدیم باید به خدا پناه ببریم از این که خسته نشیم. و این خسته شدن و حضرت فرموده، منم اشاره میکنم، حضرت فرمود که در نهج البلاغه خطبه 208 فرمود همه چی رو به راه بود. خب نه اینی که یعنی مشکل نبود، خب جمل بود یعنی خوب بود، نه جمل از مصیبت های اسلام بود، ولی وقتی حضرت میفرماد همه چی خوب بود یعنی در مجموع داشتیم مسیر رو به سمتی که باید بره با سختی، بالاخره با دست انداز، با مشکلات
هدفمون داشتیم میرسید،
داشتیم به جهت کلیمون درست بود، تا اینکه جنگ شما رو خسته کرد. نگاه کردید داداشم، پسرمون، بابام، پسردائیم، همسایمون، دامادمون، چقدر ما کشته بدیم. مقاومت آسون نیست اگر کسی حق رو میشناسه. حضرت فرمود دشمن شما هم به شدت بریده بود، از شما بیشتر خسته شده بود، چون آسیب جدی تر دیده بود. دست بالای جنگ هم برای ما بود نه برای اونا، یعنی اونا غیر از خستگی می دیدن که مالک رسیده است به آن خیمه سیاه، می دیدن داره کار تموم میشه، حال این که از جا بلنشن دیگه نداشتن، یا فرار کردن یا مجروح شدن. این لحظه حساس چند بار در سپاه حضرت رخ داد، یه بار در یه سمتی از سپاه حضرت یه دی فرار کردن، مالک رفت گفت من مالکم، اینا داشتن میدویدن اصلا نمیشنیدن، یادش افتاد که او رو در کوفه اشتر میشناسن، گفت انل اشتر، یه برشن گفت مالک پس زنده است، چون وقتی جنگ مغلوبه میشد قاطی پاتی توی هم دیگه نمیفهمیدن چی به چی، کی زنده است کی کشته شد، برگشتن. یه طرف دیگه یه عده خواستن فرار کنن، یعنی میخوام بگم اینجا نقش خواص مهمه. یه خانومی اومد گفتش که افرارن ان امیر المؤمنین، از کی فرار میکنین؟ مثلا فرار میکنین کشته نشید؟ مگه اونی که میخواد جونتون رو در جنگ بگیره در بیرون جنگ نمیتونه بگیره؟ مگه زبیر رو ندیدید که بیرون جنگ جونش گرفته شد؟ اگر کسی قرار باشه زنده باشه زنده میمونه. این زنی که اینجور مقاوم وایساد مقابله اینا رو برگردون،
یعنی فرارن عن الامیر المؤمنین،
چقدر
کی داری فرار،
بعد نشون میده که این زن چه روح بزرگی داشته. و از این زنها در صفین هستن، یعنی خانم ها
بخشی بزرگ. از این کم آوردنه به نظر من کم آوردن عقیدتی بوده، یعنی اینا ته دلشون خالی شده، نه الزاما ترس و خستگی جسمی.
یعنی اگر اون باور نباشه خستگی اثر میکنه.
بله.
خسته که همه خستن، خسته که چند
انگیزه.
بله.
منتها
اون باور باعث میشه یک زنی که ظاهرا از نظر جسمی ناتوان تر از این مردانه، شمشیر زن نیست، قاعدتا باید ترسوتر باشه، بالاخره خانوم ها شرطشون مشخصه. بله. توقع نمیره که وسط مثلا چند ده هزار نفر نیروی رزمنده یه خانوم پهلوانی کنه، ولی باور او رو شجاعتر از مردان میکنه، نمیتونه بجنگه ولی میاد اینا رو برمیگرده. نقش خواص اینجا مهمه. وقتی اشعث اومد گفتش که خسته شدیم تمومه، این روحیه اینها فرو ریخت. در واقع این خستگی یه عامل، دومی که خیلی مهمه، یعنی یه عده‌ای رو معاویه خرید، این یه مدل خیانت. یه عده خسته شدن که خستگیشون هم همینطور که شما فرمودید ریشه اعتقادی داشت، ولی جسم خسته دیگه ادامه نتونست بده. نکته سوم یه زیاده خواهی بود که درس عبرتی شد برای تاریخ. اون زیاده خواهی این بود، اینا گفتن که نمیشه رو دیوار امیرالمومنینم یادگاری نوشت، چون اونا دنبال زیاده خواهی بودن. امیرالمومنین کسی نیست که استان اضافی به کسی بده، به یه ناشایست مسئولیت بده، به یه رئیس قبیله پست بده. سر خود اشعث هم حضرت چقدر تلاش کرد که اشعث جایگاه در سپاه نداشته باشه، ولی همینا نگذاشتن. و این شرایط که پیش اومد یه حرف ناگفته و نانوشته‌ای داشتن که یهو دوم خلوصش پیدا شد، و اونم این بود، اینا گفتن که یه فرصتی برامون پیش اومده. من دارم باطن حرفی رو که میخوام جملهشو بگم بخونم بگم، گفتن یه فرصتی برامون پیش اومده، الان که دو طرف میگن صبر کنیم ببینیم حکمیت چه اتفاق میفته، دو نفر مرزی و طرفین بیان تصمیم بگیرن. ما که همینطوری از یمنی ها کسی حاکم نمیشه. یمنی هم که میگم به یمنی های امروز مخاطبای عزیزمون یه وقت ذهنشون نره، کشورها و شهرها های تطور دارن. یه روزی ری منطقه نواسب بوده، امروز دارالمؤمنین و حرم از عبدالعظیمه. وقتی من میگم یمن، الان یه وقت یادم افتاد که یه وقت ذهنشون سراغ مجاهدان یمنی امروز نره. شهرهای ما، اصفهانی ها یه روزی توشون افرادی بودن که دشمن اهل بیت بودن، صدها ساله که مرکز تجمع ولایتی ها و خلاصه کسانی که غیورن نسبت به ولایت اهل بیت اونجا تجمع دارن.
بخش عمده ای از محبین امیرالمؤمنین در یمن
بودن. بله بله هستن. و اصلا عمده سپاه حضرت کوفیان یمنی هستن. یعنی الان بحث من یمنی خوب است و بد است نیست، منتها یه نکته قبیله گرایانه در واقع سرنوشت تاریخ رو عوض کرد. اشعث با یه خط سیر خیانت، و اونم این بود که گفتن اگر امیرالمومنین پیروز بشه، هم خودش قریشیست هم اضافه ما نمیده، سه خلیفه قبل هم که قریشیه. اگر معاویه پیروز بشه که از بنی امیه است و قریشیه، پس چیزی گیر ما اضافی
نمیاد.
بیایم چیکار کنیم؟ شاید در این حکمیت چیزی گیر ما اومد، یا امتیاز گرفتیم یا زد و شانس آوردیم حاکم از ما شد. مسئله حق و باطل روشن بود، هم از قبل امیرالمومنین با معاویه قابل قیاس نبود، هم بعد از جمل که جمعیت عظیم اهل بدر، اهل بیعت رضوان، بزرگان اصحاب پیشین به امیرالمومنین ملحق شدن، جایگاه حضرت معلوم بود. شخص امیرالمومنین با کسی قابل قیاس نبود. یکی دو روز چند روز پیش از این واقعه عمار کشته شد. اون روایت متواتر عمار که هفته پیش عرض کردیم حق رو بر همه روشن کرده بود، جای شک و شبه نبود که اینا بیان بهانه بیارن. یه بهانه آوردن، گفتن که ما دنبال توقف جنگیم و اینکه دو نفر به خلاصه داد جامعه اسلامی برسن. یک طرف معاویه گفتش که امراض، این طرف حضرت فرمود که خب من به کسی اجازه تحکیم یا حکمیت میدم که حکم خدا رو بیان کنه، یعنی خودتون حرف بزنید به درد نمیخوره، برید شما دو نفر بحث کنید از آیات قرآن بگید حق با کیه. اینا گفتن نه، ابن عباس که مثل خودته، شاگرد توه، انگار که امیرالمومنین مقصر بوده تا حالا. آقا این حدیث عمار نبود، حدیث عمار بود. چه شبهی در حقانیت امیرالمومنین بود؟ هیچ. حضرت فرمود خب مالک اشتر، گفتن مالک اشتر هم جنگ افروزه، متهم به جنگ افروزی شد، در حالی که مالک سرباز امیرالمومنینه و جنگ هم که حق، روایت عمار هم نشون میداد جنگ حقه. ابو موسای اشعری خوبه که از اول گفت جنگ نکنید. یعنی شما دنبال حق بودید، حدیث عمار تواتر، هیچ کس هم درش خدشه نداره.
حکمیت تحمیل شد، حکم هم تحمیل شد،
حکم هم تحمیل شد. چرا ابو موسای اشعری صراحتا گفتن نمیشه که دوتا مضری بیاد تصمیم بر جهان اسلام بگیر. مضر یعنی از تیره های قریش، مثل میگیم فرض کنید پیغمبر اکرم از بنی هاشم، از بنی غالب، از بنی قصه، یعنی پدران پیغمبری که مضره، که قریش میشه، زیرش قریش. گفتن دوتا مضری که نمیشه برای ما تصمیم بگیره، اونور معاویه از قریش مضریه، اینور هم علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، یکیش باید یمنی باشه. یعنی حق تبدیل شد به سهم‌خواهی. من یادمه تیم ملی فوتبال میخواست درست کنه، یه عده دنبالی بودن چند تاش آبی باشه، چند تاش قرمز، چند تاش زرد، وقتی میرفت میباخت. برای انتخابات مجلس و کجا و کجا، چند تاش از این چند تاش از اون، سهم خواهی که میشه دیگه شایسته سالاری نیست. سهم خواهی که میشه دیگه حق مطرح نیست.
همون قبیله گراییه در واقع، همون تفکر
مضطر شدن، گفتن آقا ما یکیش واس ما باشیم. حالا کی باشه؟ چرا مالک؟ خب مالکم یمنیه. نه، همونجور که امیرالمومنین قریشی بود که عادل بود به درد اینا نمیخورد، چون عادل اضافی نمیده، اینا یه چیزی دیگه ای دنبالش بودن. مالکم یه کلمه اضافه تر از امیرالمومنین حرف نمیزنه، پس چیزی گیر ما نمیاد، نمیماسه چیزی. کیو بگیم؟ کسیو که از قبل مخالف جنگ بوده. حضرت گفت این چه مدلیه؟ معاویه کسیو فرستاده که مثل چشمشه، عین همن. حکم از طرف من باید یکی باشه که من قبول داشته باشم.
بله خب روشن.
یه حرف خیلی نمیدونم به جای مسخره چی بگم، سخیفی گفتن. گفتن ما وظیفه‌مون رو باید انجام بدیم. ما بله اون طرف قرار دو نفر تصمیم بگیرن، 50% و 50%.
بله
50% و امراس این طرف گفتن نه، ما یکی رو بخوام که اون، یعنی از قبل از حکمیت نتیجه معلوم بود، این طرف یه مخالف جنگ ابو موسا، اون طرف امراض، اصلا نتیجه معلومه. آیا اینها حق رو نمیفهمیدن؟ بله، یه نکته اینه که ماجرای حکمیت هم مولود سقیف است. اگر 25 سال امیرالمومنین خانه نشین، عزلت نشین، در پس پرده، در پس ابهام، در بایکوت نبود، مردم از امیرالمومنین درباره امیرالمومنین چیزهایی که پیغمبر فرموده بود و شنیده بودن. ببینید ما هرچه قانونمون خوب باشه یه فصل الخطاب لازم داریم.
بله.
یه مفسر، یه معلم
که حرف آخر رو بزنه،
وگرنه متن قرآن نمیتونه رافع خصومات و برطرف کننده اختلافات باشه. چرا؟ چون شما از متن درست برداشت میکنی، من اگر هوای نفسم، شهوتم، چیز دیگه اقتضا کنه، یا کج فهمیم، یه چیزی میفهمم خلاف فهم شما، کی باید بین ما رو حل کنه؟ یه فصل الخطاب، علیون مع الحق و الحق
مع علیه،
علیون مع القرآن و القرآن مع علی، انت منی به منزلت هارون من موسی، انت تو قاتل و علت تأویل کما قاتل تو علت تنزیل، تویی که موقع اختلاف در فهم ها، چون قرآن رو بردن وسط گفتن به حکم قرآن تم بدیم، تویی که درست مبارزه میکنی برای فهم صحیح قرآن و صدها و صدها روایت دیگه که اینها خاک میخورد، در سینه ها حبس بود، اجازه بیان نبود، این باعث شد مردم جایگاه او رو نشناسن. توده. چرا؟ چون جلوتر عرض میکنم وقتی حضرت مقاومت کرد، این از جاهای گریه دار تاریخی، 20,000 نفر بسیاری از اینها پیشانی سیاه، یعنی انقدر سجده کرده بودن جای مهر و جای تربت و جای سجده طولانی پینه بسته، عبادت کنندگان، اما حق رو نفهمیدن، جایگاه حق رو نفهمیدن، شخص حق رو نفهمیدن، حدیث عمار رو هم فراموش کردن، همونجور که قدیر رو 60-70 روز بعد فراموش کردن. البته فراموش نکردن، حضرت زهرا سلام الله علیها اونجا باید استفهام انکاری فرمود، انسیتم یوم القدیر؟ آیا فراموش کردید؟ جواب اینه که نه دیگه، فراموش نکردن. حضرت خواست وجدان ها رو بیدار کنه، آیا حدیث عمار فراموش شد؟ مال چند روز پیش از این واقعه است. نه، فراموش نشد. هوای نفس و اون که جلسه پیش آخر جلسه عرض کردیم، نفهمی عمدی، میگفتن ای شعیب ما نمیفهمیم تو چی میگی، قلوب ما غلاف داره، ما پرده پوشیده، ما متوجه نمیشیم، خودشون رو به نفهمی ادعی زدن، من نمیگم همه، و اینو رهبری کردن. اینجا کار به جایی رسید که گفتن حتما باید یه مذری، یک عرض کنم خدمت شما، قرشی نباشه، حالا میخواد شایسته باشه میخواد نباشه. این باعث شد که عملا واضح بود وضع حکمیت به چه سمتی خواهد رفت.
چرا حضرت پذیرفتن حکمیت رو؟
علت پذیرش حکمیت این بود، ما در اسلام یه تفاوتی داریم با این بحث دموکراسی که الان مطرحه. این روشن نیست. مثلا 50% به اضافه یک حقانیت میاره، اگر مثلا 50% به اضافه یک نباشه ناحق میشه. در اسلام اینطور نیست. در اسلام 5% هم مهمه. اگر امام مسلمین داره کاری میکنه 5%، 7%، 10% پاکار داره برای اینکه حق رو اجرا کنه، اجرا میکنه. از اون طرف اگر منسجم 5%، 7%، 10% اعداد همینطوری میگم، یعنی یک توده یه جمعیتی، حالا نگن آقا 50% نیستن نباشن، اینا مخالفت کنن. یه وقت مخالفت تک و توک و یه نفره و ایناست، اون ازش فرق میکنه. یه وقت یه جمعی مخالفن، اگر یه جمعی مخالف باشن، اگه جمعی موافق باشن امام کارشو پیش میبره همراهش باشن، جمعی هم مخالف باشن امام اینا رو حساب میکنه، باشون گفتگو میکنه، سعی میکنه توجیهشون کنه. اینجوری نیست که خب شما الان چند نفری، چند درصدی، تا 50% داده یک برید فلان، کاری باهاتون ندارم، شما دیگه مردم نیستید. در اسلام
اونم حساب
مشروعیت از آن آراء مردمی نیست، اما توانایی انجام کارهای خوب حکومت همه به همراهی مردم بستگی داره. پس اگه مردم همراه باشن حکومت به سمت کارهای خیر حرکت میکنه. اگه مردم همراه نباشن، این مردمی که میگم نه 50% لزومن، 10%، 5%، 7%، باید اینها رو توجیه کنه، توضیح بده، تبیین کنه، باشون همراهی کنه، بفهمن چی داره میشه. این که اشعث رو عده‌ای نمیخواستن و حضرت دید جمعیتشون قابل ملاحظه است، خب 50% نبودن که بگه آقا رأی 50% نیست برید کنار هر که دلم خواست میکنم، نه، کل اون قبیله کنده که 50% جامعه اسلامی نبود، ولی حضرت دید اینا چون منسجمن، خواسته ای دارن، تن داد ولو اشتباه باشه. امام توانایی کارش مال وقتی که مردم همراهشن، وگرنه اهل تحمیل نیست. وقتی 20,000 نفر اومدن سراغ امام و گفتن که باید بپذیری،
باید بپذیری،
باید بپذیری، خیلی آه شریعتی دلم میسوزه وقت نگاه میکنم دیگه ارومت نخون، خیلی اذیت میشم این جمله رو بخوام بگم، که اومدن گفتن یا علی، نگفتن یا امیر المومنین، معنا داره. به امام مسلمین یا امیر المومنین میگفتن و این غیر از این میگفتن شبیه دشنام بود، یعنی ما امامت تو قبول نداریم، حکومت تو قبول نداریم، حکومتت برحق نیست، نعوذ بالله. فان یا علی برای چی حکم قرآن رو نمیخواید تن بدین؟ حضرت محمد اولین مسلمان من بودم، شما فهم قرآن دارید در برابر من، قرآن میفهمید؟ من که اول اینا رو به قرآن دعوت کردم. این که دنبال قرآن نیست معاویه، او دنبال عمل به اون نیست. گفتن برگردون مالک رو. وقتی فشار آوردن حضرت فرمود خودتون حالا نگاه کنید، خیلی تلخه. همیشه چند نفر نشستن، از سرانشون پیشانی‌های پینه بسته، حدود 20,000 نفر هم شمشیر کشیده آمادن برای حمله به امیرالمومنین، برگشتن، یعنی جبهه دشمن رها کردن، برگشتن به سمت امیرالمومنین.
الله
گفتن که بگو مالک برگرده، انقدی نمونده. حضرت همون خودتون بگید. رفتن سراغش، مالک اول طبعا باور نمیکرد، چون یه نفر از همینا رفته و برگفت چی برگردم، انقدی نمونده، با یارم الان کارو تمام میکنیم، چشم فتنه رو کور میکنیم. شروع کرد به حمله مالک، باور نکرد، هر کسی هم بود باور نمیکرد، چون حکم از امیرالمومنین که نبود. اینا اومدن به حضرت گفتن ببین لابد بهش گرا دادی حمله کنه. حضرت فرمود من که اینجا پیش شمام، من کیو فرستادم مگه ندیدید؟ یعنی 25 سال دور شدن از امیرالمومنین، نشناختن. حضرت جوری شده بود که بعضی از اینا نعوذ بالله، نستجیر بالله، کنه معاویه است به او بدبینن، گفتن چجوری گرا دادی که اون خواهد حمله کنه؟ حضرت فرمود برید بگید برگرده. رفتن صداش کردن، بعضی گفتن مالک علی در خطره، برگشت. 20,000 نفر باید جنگ داخلی میکرد حضرت
با سپاه خودش.
بله با سپاه خودش، و کار تمام میشد، بدتر هم میشد. حضرت همون خب حکمیت هم رفت به این سمت قبیله گرایی. بعضی اومدن پیش حضرت گفتن یا امیرالمومنین، احنف ابن قیس گفت این هم راست، هر گرهی به بنده یه جایی برای بازگردنش میذاره ها، حرفای اینا حساب کتاب نداره ها، بذار منم برم. اشتر گفت آقا بذار منم برم. طرفداران اشعث به اون جمعیت متاسفانه گفتن نه قبول نمی‌کن. از این طرف باقی سپاه کسایی نیومدن، عمارم شهید شده بود، نیومدن به اشتر به دیگران کمک کنن که برن سمت اونا یه خورده در واقع موازنه رخ بده. حضرت در یه قربتی افتاد. خب برید گفتگو کنید. به ابو موسی اشعری گفتن که آقا هرچی حرف زدید بنویسید. اونم سر تکون داد و گفت.
ابو موسی توی این 4 ماه، حالا غیر از اون ماه محرم که ماه حرام بود و اینا جنگ نکردن، موضعش تو سپاه امیرالمومنین
اصلا نیومد در سپاه،
اصلا
نیومد در کوفه، بعضی نقلا هم در مکه، اونجا در واقع یه جوری جزء قهر کنندگان که جزء کسایی که در جنگ حضور نداشت.
وقتی با حضرت همراه نیست چطور ممکنه نماینده حضرت باشه در این جنگ؟
اونا احساس کردن که شما مقصری. اتفاقا حضرت فرمود که و یاران حضرت مثل مالک گفتن اگر شما احساس مقصر بودن دارید، کشته های اون طرف چجوری میخواید قیامت جواب بدید؟ یعنی شما ناحق بودید تا حالا میجنگیدید؟ اگر بگید حق بودیم، که خب امامتون امیرالمومنین، اگر ناحق بودید که دیگه الان حکمیت نمیخواد، اعتراف کنید که ناحق بودید. یعنی از هیچ جهتی این جریان حکمیت استدلال نداشت. برای همین من توضیح دادم اینا دنبال این بودن که از این نمدی
همون سهمخواهی در واقع
کلاهی برای خودشون درست کن. رفتن سراغ ابو موسی. ابو موسی هم که تا حالا کنار کشیده بود یه شخصیتی است که پدر خانم عبدالله ابن عمره. اون هم تو ذهنش فکر کرد که خب الان عبدالله ابن عمر رو به عنوان پسر خلیفه و یادگار خلیفه میارم اینجا مطرح میکنم، اون میشه حاکم، چیزی هم گیر ما میاد،
نونمون تو روغنه.
ابو موسی در روایات مسلمین، چه شیعه چه غیر شیعه، حرفهای خیلی بدی راجبش نقل شد. حذیفه که استاد متخصص شناخت منافقان بود، در یه روایتی راجب او خیلی حرف بدی زده بود و او رو به عنوان منافق معرفی کرده بود. نه ما شیعیان فقط نقل کنیم، به روایت معتبر دیگران هم نقل کرد. حتی یا آقایی از وهابیان نتونسته این روایت رو هضم کنه، حلش کنه، گفته که لابد اینجا حذیفه عصبانی بوده که نسبت نفاق داده به ابو موسی. ما جواب اینه که آقا جان بالاخره این آقای حذیفه صحابی عادل یا عادل نیست؟ آدمی که عادل عصبانی میشه یکی نسبت نفاق، یعنی کفر میده. میدونین نفاقی که اونا میگفتن یعنی کافری که ظاهرا
مسلمان.
خلاصه ابو موسی رفت با امراض گفتگو کنه، پیغام میداد به عبدالله ابن عمر که آقا بیا. او هم اول نمیخواست بره چون میدونست حضور در این عرصه چیه؟ خطرناک. مباحث زیادی اینجا مطرحه. من ساعت رو نگاه میکنم میبینم نباید بحث رو خیلی
بره، میتونیم همون جای نقطهی بگذاریم بره. هفته آینده ادامه بده.
فهم میکنم بحث رو اینجا در آغاز بحث در واقع مذاکرات دومت الجندل و خلاصه
مذاکرات کجا اتفاق افتاد؟
دومت الجندل منطقه‌ای بود که بین شامیان و عراقیان یه منطقه رو قرار دادن که منطقه بی‌طرف باشه. ابو موسی و امراض با هم بشینن گفتگو کنن.
ابو موسی از کوفه اومد
بل.
یا از مکه؟
بله. و بعدم با هم دیگه می‌رفتن پیش بزرگان شام، پیش بزرگان کوفه، گفتن نظر شما چیه؟ جنگ برای چی رخ داد؟ کی به حق بود کی نبود؟ قرار بود اینا چیکار کنن؟ مثلا هیئت حقیقت یاب مثلا تشکیل بدن. جالبه یه طرف قضیه فرمانده سپاه معاویه است. اگر دنبال حقیقت یابی هستید و دو طرف بی طرف بودن، یکی فرمانده سپاه معاویه است، یکی هم مخالف امیرالمومنین، هیچ کدوم بی طرف
نیستن.
پیشنهاد رشوه هایی شد به ابو موسی، او نپذیرفت اونها رو، ولی خطای فاحشی رخ داد که حالا انشالله این بحث و جلسه بعد باز میکنه.
انشالله خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما. از لطف تک تکتون صمیمانه ممنون و متشکرم. انشالله در این قربانی اول ما هم دوستانمون شرکت بکنن، هم حالا یادآوری هم میکنیم نماز اول ماه و صدقه اول ماه که این هم جزء همین صدقات هست و این حرکت جمعی قطعا برکات فراوانی خواهد داشت. حاجی کاشانی بخت در اختیار شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خودم هم از تالی عزیزان دستن در کار در برنامه سمت خدا تلویزیون شبکه 3 تشکر میکنم، هم از مردمی که من به نوبه خودم هم شرمنده هم، هم نمیدونم چجوری تشکر کنم از این حس اعتماد دو طرفه و این حجم عظیمی از قربانی و خدمت به فقرا که یه برنامه تونسته با مردم ارتباط بگیره. مردم هزینه میکنن چون اعتقاد دارن. خدا انشالله همه مسئولین این موضوع رو امین بیش از پیش و قدردان اعتماد مردم قرار بده.
3000 کیلو گوشت در خوزستان، 5000 کیلو گوشت در بوشهر به خاطر این آب گرفتگی هایی که اتفاق افتاد با همت دوستان عزیزمون الحمدلله توزیع شد.
ما به عنوان عضو کوچیکی از این خانواده عظیم مخاطب و دستن در کار هم تشکر میکنیم هم مبتهجیم انشاءالله که به روزی برسه که ما برای فقرای عالم برنامه ریزی کنیم دیگه در کشورمون فقیری نداشته باشیم انشاءالله، نیازمندی انشاءالله یافت نشه
انشاءالله.
در صفحه 20 که قرآن تلاوت شد حضرت ابراهیم علیه السلام با اون تسلیم عظیم، با اون تبعیت محض از خدا که برای قربانی کردن فرزند خودش هم آمادگی شد تا نهایت عمل کردن پیش رفت و خداوند او رو معاف نمون، باز هم از خدا تقاضاش اینه که ربنا وجعلنا مسلمین لک، خدا ما رو تسلیم، من و پسرم اسماعیل رو تسلیم قرار بده. خدا انشاءالله ما رو هم در برابر دستورات الهی که همش خیر و برکت و مصلحت ماست تسلیم قرار بده
انشاءالله.
بعد یه جمله فرموده در آیه 131 فرمود که عرض کرد قال اسلمت لرب العالمین، من تسلیمم و اسلام میارم برای خدای بزرگ. خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه رو که در راه فهم ولایت زحمات عظیمی کشید که فرصت نیست و اندازه دهان منم نیست از او سخن بگم.
اختیار
یه نکته داره، وقتی حضرت ابراهیم خودش امام است، خودش نبی است، میگه اسلمت لرب العالمین، ولی در سوره مبارکه نمل آیه 44 وقتی حضرت سلیمان علی نبینا و علیه السلام بلقیس رو مسلمان میکنه، قرآنم تایید کرده جمله او رو، بلقیس میگه قالت رب انی ظلمت نفسی، خدایا من ظلم کردم به خودم، یه عمری در گمراهی بودم، حالا میخوام برگردم به دامن توحید خودت. بعد میگه و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. اگر ابراهیم بخواد، ابراهیم دیگه نیاز به کمک دستگیری نداره چون خودش دستگیر، اما خدا یاد میده اگر غیر از معصوم بخواد به سمت خدا حرکت کنه فصل الخطاب معلم مربی همراه لازمه. رضا گفت انی اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. خدا انشاءالله ما روزی کنه که ما هم بگیم که اسلمت مع بقیت الله
انشاءالله
لله رب العالمین. خداوند ما را از کسانی که معیت با امام زمان دارن انشاءالله قرار
ده. انشاءالله. خیلی ازتون ممنون، متشکرم بجای کاشانی، خیلی سپاسگزارم از لطف تک تکتون. فردا هم انشاءالله به شما سلام خواهیم کرد، بخواییم بریم نجف به حضرت امیر سلام کنیم و صلواتمون رو نثارش بکنیم، به اتفاق بشنویم و سلام کنیم تا فردا که خدمتتون خواهیم رسید. متشکرم از
ووليه وسفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والاه منادا وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين.